با نام و یاد خدای بلند مرتبه بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو آغاز می‌کنم. با آرزوی ساعاتی سرشار از سلامتی و شادکامی برای شما شنوندگان ارجمند. ساعت 22 رو پشت سر گذاشتیم و همکاران من در برنامه زنده حجره آماده هستند تا ساعتی رو با شما همراه باشن. لطفاً بشنوید.
حجره به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، سلام، شب عالی، بخیر. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت، و سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. من حسین شریفی هستم، امشب به جای همکار ارجمندم جناب علی مسعودی کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند هستم. برای علی آقای مسعودی آرزوی تندرستی و سلامت دارم. ایشون هم متاسفانه به کووید 19 مبتلا شدن و امیدوارم که تندرست باشن، هرچه زودتر سلامتیشون حاصل بشه و بتونن که کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند باشن. علی جان، منتظریم بی‌صبرانه که شما به برنامه خودتون برگردید. امشب من نامتخصص قراره که به اتفاق دو کارشناس ارجمند بپردازم به موضوع برنامه این نوبت حجره، که چالش بورس از دامنه نامتقارن تا سهام عدالت و بازارگردانیه. در برنامه امشب جناب فردین آقا بزرگی، مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه، مهمان من هستند، مهمان نخست من هستند. سلام میکنم به شما آقای آقا بزرگی، شبتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همچنین کارشناس حاضر در استودیو. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم.
سپاسگزارم. آقای وحید حاجی‌وند، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلامت باشی آقای شریفی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام ویژه دارم خدمت دوست و استاد بزرگم آقای آقا بزرگی، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه حجره. من مهدی حاجی‌وند هستم.
بسیار عالی، ممنونم که من رو اصلاح کردید آقای حاجی‌وند عزیز. دوستان میپرسن شما اهل
اصالتا؟ من بختیاری و لرستان.
بختیاری، به به.
دوستان فرهاد از نایی، بله بله، همونش
همشهری فرهاد دهنوی هستیم.
به به، خوشبختم.
آره برحال خوش آمدید
آقا. پس ما فامیل در اومدیم موضوع بورس امشب با هم دو نفعی درست میکنیم.
آره، شما آقای دهنوی، قرار که آقای آرش فرهادی، آقای امیر سیدی و آقای محمد قاسمی هم روی خط تلفن به ما ملحق بشن، به وقت خودش کنار ما خواهند بود. آقای حاجی‌وند، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. چه گذشت به بورس ما از مرداد پارسال تا الان؟
خواهش میکنم. من کسب اجازه میکنم از استاد عزیزم آقای آقا بزرگی خدمتتون عرض شود که اتفاقا سوال خوبی بود، به دلیل اینکه وقتی ما میخوایم امروز آسیب شناسی کنیم وضعیت بازار سرمایه رو برای کار بدیم، برای اینکه حال احوال بورسمون باید چه اتفاقی بیفته که خوب بشه، باید یه نگاهی بندازیم به گذشته. خب ما میدونیم که تقریبا از تاریخ تولد بورس توی کشورمون 53 سال میگذره، این در حالیه که هنوز هم به بلوغ نرسیدیم و شاید جا داشته باشه که از بورس اوراق بهادار توی کشورمون به عنوان یک فرزند و یک کودک 53 ساله یاد کنیم. به این دلیل که خب به هر حال مؤلفه‌های مهمی دست به دست هم باید بدن تا اینکه یک بورس به بلوغ برسه و بتونه نقش آفرینی درستی در اقتصاد داشته باشه. شرایط حال حاضر همونطور که شما اشاره کردین شاید زاده تقریبا 2 سال پیش باشه. ما اواخر سال تقریبا 98 رو داشتیم که رفته رفته بورس اصطلاحا روی بورس شد و به هر حال اومد که جای خودش رو در اقتصاد ما و در بین خانوارها باز کنه. شاید یکی از دلایل عمدهش این باشه که به هر حال ما اومدیم خواسته یا ناخواسته با هدف یا بی هدف تهییج کردیم افراد جامعه رو که نقدینگی خودشون رو به سمت بازار سرمایه بیارن و از طرف دیگه یه مقدارم توی خود بازار سرمایه تسهیل کردیم این کار رو. اومدیم گفتیم که هر کسی کد بورس کد ملی داره میتونه به راحتی بیاد کد بورسی رو بگیره و وارد بازار سرمایه بشه و خب به هر حال یه مقدارم تهییج کردیم. این هیجان باعث شد که قشر قابل توجهی از مردم کشورمون وارد بازار سرمایه‌ای بشن که شاید در همون روزهای اوجش اگر ما میتونستیم موازنه‌ای برقرار کنیم بین عرضه و تقاضاها در بازار سرمایه و با برنامه این کار رو انجام میدادیم، امروز بالاخره قشر قابل توجهی از افراد جامعه رو در بورس نداشتیم که عمدتاً همه ناراحت هستن از شرایط کنونی بازار سرمایه.
بحث آموزش به نظرم یکی از بحثایی بود که خیلی مقفول بود.
بله، هم باید آموزش میدادیم، هم زیرساختا رو فراهم میکردیم، هم هدفمند وارد بازار سرمایه میکردیم مردمو. به هر حال کلیه این موارد دست به دست هم باید میداد که بتونه یک بورس بالغی رو متولد کنه که ما این روزها مثلا به جای اینکه بگیم یک کودک 53 ساله میتونستیم بگیم یک بورس بالغ نقش آفرین در اقتصاد کشور.
آیا آقا بزرگی، این وسط خب ما هم تغییر مدیران سازمان بورس کشور رو پشت سر گذاشتیم و دیدیم که اتفاق افتاد و همان که در نهایت تلاش ها خیلی جواب نداد و اتفاق مهمترش این بود که هر کدوم از طرفین دیگری رو متهم میکرد، حالا حقوقی ها از یک طرف، دولت از یک طرف، مجلس شورای اسلامی از یک طرف، هر کس دیگری رو متهم میکرد به این که دیگری باعث این اتفاق شد. شما مشکل کار رو کجا میبینید؟
ازم بزرگ شما که نکات به جایی رو فرمودن جناب آقای حاجی وند، حالا یه سری عوامل دیگه هم دست به دست هم داد، از جمله افزایش قابل توجه نرخ ارز، تعطیل شدن سایر بازارها، یعنی تمرکز نقدینگی به سمت بازار سرمایه. من برای اینکه پاسخ جناب علی رو بهتر بتونم توضیح بدم جهت اطلاع و استحضار شنوندگان محترم، ببینید یه مثال میزنم. در حال حاضر در همین مقطعی که غالب مردم شکایت دارن از وضع بورس، اون دسته از کسانی که سهامشون رو فروختند با کاهش قیمت میگن بازار خیلی خوبه و بالعکس اونهایی که الان سهام دارن خیلی گلایه دارن. بنابراین در یک نقطه متثابت دو تا نظر مختلف وجود داره. اون چرا که در بورس ما اتفاق میفته، به هر حال اشاره درستی هم جناب‌عالی داشتین، دو تا از رؤسای سازمان به دلیل حفظ و صیانت از منافع بلند مدت سهامدارانی که میگیم 50 میلیون نفر، 2 سال پیش 6 میلیون نفر، 5 میلیون نفر بود، خارج شدن از تشکیلات سازمان بورس به دلیل اینکه مجموعه سیاست‌ها در راستای حل و فصل مشکلات دولت از جمله بحث نقدینگی بسیار حجیم که بورس یک مکانی میتونست باشه در سال 99 که این نقدینگی رو مصروف خودش بکنه برای نگهداری و خدا نکرده سرنظر این نقدینگی به سایر بازارها. لذا با مجموعه در حقیقت تدابیر کلیه آهاد مردم به این سمت اومدن بدون بحث آموزش، بدون توضیح ریسک‌های مترتب بر سرمایه گذاری. به هر روی گذشت، اون چرا که گذشته به قول ما ایرانی ها میگین که هر کسی یه بار بیشتر از یه سوراخ گزیده نباید بشه، یک اشتباه رو دوبار نباید تکرار بکن. ما از سال 99 این تجربه رو گرفتیم که کسب کردیم که اگر زیرساخت های ما با اون امکانات و شرایط موجود و خیلی عظیم متقاضیان اگه تطبیق نداره، خودمون رو باید متعادل کنیم. در این راستا بعضی از تصمیماتی که خود ما یعنی مسئولین محترم چه در وزارت اقتصاد چه در سازمان بورس چه مسئولین اقتصادی در سایر جاها، اون تصمیماتی که ما داریم میگیریم به منظور ساماندهی، حالا به بهانه سر و سامان دادن به وضعیت بورس، اون سازوکارها بعضن ممکنه در وضعیتهایی که خیلی بازار حساس هست خودش منتهی به یک خطا بشه، خودش ایجاد یک اشتباه مجدد بکنه. به عنوان مثال حالا موضوع همین جلسه هم که ما هستیم، سازوکاری که بتونه روند نزولی شاخص رو کند بکنه، به هر دلیل یک مصلحتی به هر حال بوده، یه مسئولینی به این نتیجه رسیدن، اما یک هزینه هایی مترتب بر این تصمیماتی که ما میگیریم حتما به وجود خواهد اومد. یعنی در ابتدا باید بررسی بکنیم که یک، آیا حجم نقدشوندگی، ضریب نقدشوندگی، کاهش حجم معاملات افت پیدا بکنه میارزه به این که ما شاخص رو روندش رو کند بکنیم، هم کمتر تو چشم باشه، هم به هر حال اون صدماتی که ممکنه بعضی‌ها تحت تأثیر قرار بگیرن با این ادامه روند نزولی جلوی اون ضرر زیان رو هم بگیریم. و ناگفته نمونه که طی حداقل مطالعات یا بررسی 2 دهه گذشته بورس، ما همواره این نکته رو دیدیم بعد از یک دوره پرفراز در بورس و بازار سرمایه، مسلماً یه دوره راکدی در پی باید داشته باشیم، یعنی یه چیز طبیعیه، اما به هر قیمت بخوایم این جلوگیری بکنیم از این در حقیقت سیر سینوسی و نوسان، مطمئناً خطاهایی ممکنه رخ بده، از جمله همین مسائلی که الان حالا یه گزیدهشو من میگم به مرور وارد مباحث بیشترش میشیم. الان یه نقطه رسیدیم که آحاد مردم، به خصوص اونایی که حالا تجربه کمی دارن، خوشبختانه جوانای امروز انقدر دانش و تجربه پیدا کردن که حتی از کسایی که خیلی هم قدمت داشتن اطلاعات بیشتری دارن، اما جو عمومی حکم بر این داره میکنه که به قول خودمون تر و خوش با هم دارن میسوزن، سهامای خوب چون خریدار داره دارن میفروشن، سهامایی که یا بنا به دلایل خاصی رغبتی درش نیستش، یعنی رغبت نه بازارگردانشون نه بازارسازشون نه احیانا سهامدار عمدهشون رغبتی داره که سهام معامله بشه، این سهام فریز شده، مردم رو آوردن به سهامای نقدشونده و به این دلیل برای اغلب کارشناسا پرسش پیش میاد آقا با پی بی 3-4-5 چرا مردم دارن میفروشن؟ و این یک در حقیقت لوپ باطلی داره، دور باطلی داره ایجاد میکنه و مسلما تشدید میکنه این جریان رو، چون ببین به هر حال روند چه علاوه تحلیل تکنیکال چه علاوه مقایسه با در حقیقت سنوات گذشته خودش خود به خود یه اصول میشه، خودش تبدیل به یک قاعده میشه. لذا به نظر من یکی از نکاتی که در اقتصاد نه در بازار سرمایه لازم هست بهش توجه داشته باشن مسئولین، نداشتن تعصبه. اگر در یه جای احساس کردیم یک تصمیم نابجا اشتباهی گرفتیم، خیلی راحت منصرف بشیم، بیان تصمیمون اصلاح بکنیم. الان من فکر میکنم برخلاف اون قولی که در ابتدا داده شد که آقا 1 هفته 10 روز آزمایشی، الان تبدیل به یه اصل شده این بحث دامنه نامتقارن، که در حقیقت به زعم بعضی از کارشناسان، بنده خودم حقیقت اینجور فکر میکنم، اگر تا پیشتر شک و شبهه بود که مسبب در حقیقت افزایش یا کاهش چه سازمانی چه شخصی هست، این الگو و این رفتار کاملا مشخص میکنه که آقا مثلا تشکیلات اقتصادی، حالا سازمان بورس، وزارت اقتصاد مشخصا داره طراحی میکنه که پایین باید نباید بیاد، حتما باید بره بالا. خب فردا پس فردا اگر یه اتفاقی افتاد و این افزایش ها منتهی به ضرر زیان شد، یه ذره مثل آسیب شناسی کنیم و پیگیری بکنیم، مسلما مشخص میشه از کجا نشأت گرفته. لذا من میخوام از این فرصت کوتاه استفاده بکنم و این خواهش رو بکنم. اتفاقا دیرو پیروزم یه جلسه بود که به صورت حالا گفتگوی گروهی کلاب هاوس یه صحبتی داشتن جناب آقای دهقان دهنوی، این بنده خودم که تازه تشریف آوردن، واقعا من میدونم که تأمین خواسته یه خیلی عظیمی از کارشناسان و فعالای بازار امکان پذیر نیست، اما به هر حال باید دقت داشته باشیم. الان جای مقطع بسیار بسیار حساسه، ممکنه این دیوار اعتمادی که بعد از 1 یا 2 سال به شدت تقویت شده بود به راحتی ریزش بکنه و دیگه به این سرعت و با زمان کوتاه امکان بازیافتش و بازسازیش نمیگم وجود نداره، ولی زمان خیلی زیادی خواهد بود. حیفه ما بتونیم به اصطلاح از کنار این موضوع به این راحتی بگذاریم. مشاورین عدیده حتما ایشون داشتن و همین الان هم استفاده میکنن. بحث تئوریک، بحث آکادمیک و دانشگاهی کاملا درسته، اما خصوصیات بازار ما هم مختصات خاص خودش رو داره. من فکر میکنم همین نکاتی که در حقیقت ما الان باهاش سر و کار داریم، یک ضلعش، یه زاویهش برمیگرده به خواسته ها و منافع دولت. من اتفاقا صبح خدمت جناب آقای خان محمدی بودیم یه مثالی زدم. الان وضعیت ما در بورس، حالا مشخصا دولت رو دارم عرض میکنم، درست مثل شخصی است که یه کارت ATM دستش گرفته، هی تونتون داره میکشه اوراق بدهی، هی اوراق بدهی چاپ میشه، انتها نداره. از چاپ اسکناس و چاپ پول بسیار بهتره اوراق بدهی، اغلب کارشناسا بنده خودم اعتقاد دارم. اما برای رسیدگی به بحث این که ما اوراق بدهی آیا اصلا دلیل وجودیش چی هست، یه موقع از شما اوراق منتشر میکنی، تأمین مالی میکنی، یه پروژه میخوای اجرا کنی، یه موقع از اوراق داری منتشر میکنی، میخوای هزینه های گذشته و آینده تو از همین الان پرداخت بکنی. اگر مجلس، اگر اصل 44 قانون اساسی حکم بر این کرده که شما میبایست در یک چارچوب خاص، یعنی دولت در یک چارچوب خاص حرکت بکنی، بودجه شما محدوده، نامحدود نیست، دست به دامن شدن بازار سرمایه از نظر من یعنی درگیر کردن حوزه فعالای بازار سرمایه با در حقیقت مختصات وجودی و اقتصادی دولت که متاسفانه استعداد بسیار بالایی در بدهی سازی داره دولت. همین الان خب آماری که خود مسئولی مطرح میکنن این تشدید میشه و ما به عنوان یک بنده خودم عرض میکنم یه جزء کوچیک در این مجموعه عظیم فعالان بازار سرمایه احساس نگرانی میکنیم. دو تا رئیس سازمان به خاطر بحث استقلال بورس خارج شدن. اگر الان بانک مرکزی یا دولت حکم بر این میکنه که به هر قیمت ما باید با عملیات بازار باز نرخ بهره رو کاهش بدیم، خب دو تا ابزار کاملا صریح‌تر داره، نظام بانکی هستش، بانک مرکزی هست، یه ابزار کوچیکش هم بله بازار بدهی است. اگر چنانچه مخاطب خاص نداشته باشه، مخاطب عام داشته باشه، خب درسته. این اوراق 15%، من الان میخوام بپرسم از همین شنوندگانی که تا این لحظه برنامه رو دارن نگاه میکنن، اوراق 15-16% در فضای تورمی کشور ما کسی میاد الان اوراق بخره؟ بجز این که به صورت دستوری یا احیاناً قراردادهای زردری بین نهادهای مالی تحت نظارت یا در کنار دولت، اینا با هم دیگه اوراق می‌خرن.
در واقع بازم مردم نیستن، بازم خود دولته، از این جیب به اون جیب.
بله، ما اسمشو گذاشتیم، حالا توجیهش این هست، اون کارشناسانی که میگن، اقتصاددانان میگن آقا از چاپ پول خیلی بهتره، کاملا هم درست میگن، اما این خلأ نقدینگی در بازار سرمایه در نهایت گریبان خود فعالای بازار سرمایه و سایر سهام رو میگیره. یعنی اون نهاد مالی چنانچه در پورتفوی خودش 4 تا سهم دیگه داشته باشه نمیتونه اونها رو بازارگردانی کنه. به نوعی بدهی از دوش دولت به مرور به دوش سایر نهادهایی که در کنار دولت هستن میفته،
خصولتی ها،
به نوعی خصولتی، صندوق های بازنشستگی یا شرکت های وابسته، یا احیانا من عرض میکنم شاید مثلا بعضی از مدیرانی که نگران شاید از این باشن که آقا بله اگر ما این دستور رو اطاعت نکنیم ممکن استش که نکاتی پیش بیاد. لذا بحث کلی ما این هست که در کنار این فضای سنگین، حالا ریشش هم همون کسری بودجه بود، حالا دلایل خاصش که تحریم بوده، غیر تحریم بوده، من شخصا اعتقاد دارم شاید اگه به درصد بخوام بگیم کمتر از 10% این مسائل برمیگرده به تحریم، 90%ش برمیگرده به مدیریت ما با همین منابع خاص. حالا بحث خیلی طولانی میشه، منم متکلم وقته نمیخوام بشم، ولی مرتبا خودمون رو مقایسه میکنیم. مثلا یک کشوری مثل نروژ، اونها هم صندوق ذخیره ارزی دارن، اونها هم صادرکننده نفت هستن، نیروی انسانی که ما داریم به مراتب گسترده تر و ارزان تر از اونهاست، منابع طبیعی ما بسیار بسیار حجیمتر و مهمتر هستش از مثلا کشوری مثل نروژ، سرمایه‌مون هم تقریبا میشه میشه عوامل تولید. چی میخواد؟ مدیریت. با این مدیریت ما الان در حال حاضر با همه این ساز و کار، یعنی با یک شخص بازیگر بسیار قدرتمندی به نام دولت سر و کار داریم که ماحصل کلیه صادرات طی دو دهه گذشته الان در حال حاضر 15 میلیارد دلارش دسترسه. سه سال چهار سال پیش، من حالا بحث سیاسی نیست ولی بحث اطلاعاته، سه چهار سال پیش مگه ما 100 میلیارد دلار بنا به گفته حالا همه کشورها در سطح بین‌المللی 100 میلیارد دلار وارد شد، به ما پول دادن از محل حالا مطالبات یا هر چی. خب اینا تش باقی مونده 15 میلیارد دلار. هر چقدر ما بیایم این رو گسترده تر بکنیم، بگیم آقا با انواع اقسام ابزار ما میخوایم منابع مالی تأسیس کنیم برای دولت، اگر انتها نداشته باشه، اگر بودجه ما 50% بودجه عمومی دولت نسبت به سال 99 افزایش بده کرده، بله به هر قیمت اگر ما بخوایم این کسر رو جبران بکنیم هیچ کار نداره. راحت ترین راه حل این مسئله همین اوراق بدهی است. اوراق بدهی در حد وفور به نام عملیات بازار باز و به منظور کاهش نرخ بهره. خب این در کنار این موضوع قرار میگیم که نقدینگی خیلی حجیمی داریم. دولت برنامه برای در حقیقت افزایش بهره‌وری و در حقیقت اجرای طرح‌های توسعه نداره، طرح‌های گذشته ناتمام مونده. من فکر میکنم ریفرنسش هم همین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جناب دکتر پور ابراهیم اظهار کرد آقا 50% پروژه‌های ما الان انجام نشده، مونده روی زمین. خب با این حال و فضا ما بخوایم کار کنیم به عنوان اعضای مثلا متعصب بازار سرمایه، نباید نسبت به این موضوع حساس باشیم که آقا این بدهی از جانب دولت، نمیگیم در یه فضای دیگه، بالاخره بازار سرمایه در کنار بازار پول، حوزه بازار مالی دارن، بالاخره یکی از وظایفشون تامین مالی است، اما محور به هر قیمتی ما این کارو بکنیم، الان این افرادی که حالا هر از گاهی میشنویم گوشه کنار جمع میشن حالا اعتراضی میکنن، گویی که تصمیم گیر خودشون بودن، خودشون تشخیص دادن چه زمان وارد بشن، چه ریسکی انجام بدن، و بعضا هم افراد کم اطلاعی نیستن، حالا بعضیشون ممکن اصلا اطلاع نداشته باشن. این افراد آیا نباید انتظار داشته باشن که آقا ما این سازوکاری که اگر داریم، اگر خارج از اراده ما هست، به عنوان مثال یه چیزیست که بیرون سازمانه، اصلا تحت کنترل ما نیست، اونا به جای خود، ولی اون عواملی که دست خودمونه که میتونیم حلش کنیم. آقا دامنه نامتقارن نوسان قیمته، اینو میتونیم ساماندهی کنیم، به یک باره اون ایرادی رو که دولت میبینه در این شکلی فضای بازار به سرعت شاخص افزایش بده کرد، خب میخواد یه مقدار کاهش بده کنه. این کاهشش رو از 6 ماه پیش، جناب خان محمد، از 6 ماه پیش شما خودتون خاطرتون هست، حضور دارین در این بازار، چقدر از این صندوق های با درآمد ثابت مجبور شدن بیا سهام بخرن؟ تکلیف بود دیگه که آقا شما فعال بازار هستید.
حالا اجازه بدید که ادامه بحث رو
بفرمایید. من یه چند تا نکته رو در تکمیل و ادامه فرموشه آقای آقا بزرگی بگم. این که ما توی سال 99 سه تا رئیس کل سازمان بورس تغییر داد و سه تا مدیر روابط عمومی. ما همیشه میگیم که بازار سرمایه باید الگویی باشه برای ثبات تصمیم گیری، برای شفافیت، ثبات مدیریت. ولی وقتی یک اقلیم رو داریم و در سال 99 که سه تا پادشاه رو صندلیش میشینن، چه صندلی تصمیم گیری مدیریتی و چه صندلی روابط عمومیش، شما میخواید در مورد این بازار سرمایه و بورس چی بگید؟ خب در مورد این ما باید چی بگیم واقعا؟ این یه نکته. نکته بعدی این هستش که این دامنه نوسان نامتقارن که فرمودین، ما همیشه میگیم که بازار سرمایه برگ برندش، سینه سپرش این هستش که سیستم و نظام عرضه و تقاضا مشخص کننده قیمت است. وقتی میایم حد و کف میذاریم و به قول آقای آقا بزرگی فریزش هم میکنیم، منجمد میکنیم یه سهمو، پس این چه عرضه و تقاضاست؟ یعنی به نوعی داریم ما مهندسی میکنیم دیگه. و من فکر میکنم دوستان ما در سازمان بورس با وجود زحماتی که دارن میکشن، با وجود به هر حال تدابیری که دارن میبینن، با وجود به هر حال ریسکی که دیدن به خودشون و تو این شرایط اومدن بازار رو پذیرفتن، به نظرم میرسه یک زندگی کارمندی رو در بازار سرمایه دارن پشت سر میذارن. از این جهت که ببینید، ما استناد میکنیم به حرف دیشب آقای دهخان دهنوی که گفتن ما 57 میلیون سهامدار در بازار سرمایه داریم. همین امروز اگر بورس رو میدیدید، تقریبا به جرات من میتونم بگم کل بازار سرمایه صف فروش قفل، به ویژه در صفهای فروش که اصلا معامله نمیشد، حجم مبنا رو نمیزد، و با بازاری متاسفانه چند ماهی هست طرف هستیم که نقض شونده نیست. ما اگر خیر و صلاح این 57 میلیون نفر رو میخوایم، باید نقدینگی به سمت این بازار بیاریم، دامنه نوسان رو درست کنیم، تصمیم بگیریم، حرفایی بزنیم امیدوار کننده برای اینکه حداقل این بازار بازار نقض شونده باشه. ولی به ظاهر ما فعلا داریم کارنامه سازی میکنیم و به ظاهر داریم کار کارمندی میکنیم که در پایان مثلا حالا عمر مدیریتیمون یه گردشکار رو گزارش عمل کرد بدیم، بگیم دیدید شاخص رو مثلا ما خیلی افت ندادیم، دیدید پورتفوی مشمولین و سهامداران خیلی خدمتتون اشتباهی که پایین نشود. من فکر میکنم که رضایت 57 میلیون سهامدار که عمدتا سهامدار ادارت و از اخشار کم درآمد جامعه هستن، رضایت یعنی برآوردن خواسته های درست اونها بهتر از چند نفر.
فقط یه لحظه اجازه بدید من با آقای امیر سیدی هم سلام بکنم، مدیر عامل محترم کارگزاری امیر سهم و کارشناس بازار سرمایه. آقای سیدی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و مهمانان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. ببینید من سال گذشته بود، حالا ماهش رو یادم نمیاد خیلی دقیق، ولی مثلا همون اواخر مرداد اوایل شهریور بود، میزبان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بودم. آقا این عدد 50 و چند میلیونی که وارد بازار سرمایه شدند، اینها توی یه بازه کوتاه زمانی مثلا 2 ساله 11 برابر شدن. این قرار چه شکلی مدیریت بشه؟ این قرار چه اتفاقی واسش بیفته؟ خب روی کرده دوستان این بود که آقا ما خیلی هم استقبال میکنیم از این ماجرا، خیلی هم اتفاق خوبیه و اینکه بازار سرمایه ما 57 میلیون عضو داشته باشه و 57 میلیون نفر در این بازار خرید و فروش سهام انجام بدن خیلی هم خوبه و خیلی هم اتفاق مبارکیه و منحصر به فرد توی دنیا. شما هیچ کجای دنیا هیچ بورسی رو نمیتونین پیدا بکنین با این شرایط. خب حالا دوستان ما در برخی از رسانه ها رفتن این مدت از چه میدونم روستای بورسی ایران حرف زدن، نمیدونم یه سری اتفاقهای این مدلی رو مرور کردن و اینکه حالا میخوام تهش به این نقطه برسم آقای حاجی وند، که این دوستان و بزرگواران به نظر میرسه که مثلا مجلس شورای اسلامی میدونسته که میخواد یه همچین حجمی از سرمایه وارد بشه، ولی اینکه حالا این حجم سرمایه و این حجم از افراد، تقریبا یه چیزی حدود 70% مردم ایرانن و اون 30% هم حالا یا کسانی هستن که سن و سالشون خیلی بالاست یا بچه ها هستن و توی این بازه قرار نمیگیرن، تقریبا همه جمعیت فعال کشور میتونیم بگیم خود بورسی گرفت.
بله.
و این اتفاقی بود که خب توی هیچ کجای دنیا هم سابقه نداشت. اون موقع زنگ خطری یا زنگ هشداری به صدا در نیامد؟
اتفاقا به زلزله دید من فرمایشی شما رو در قالب یه